صفحه 393. داستان در باب پیر ضریری است که شیخی فقیر به خانهش مهمان می شود و در آنجا مصحفی می بیند و تعجب می کند که چون پیر در اینجا تنهاست این مصحف را که می تواند خواند. البته از سؤال کردن در این باب خودداری می کند، اما نیم شب صدای قرآن خواندن می شنود و چون پیر نابینا را می بیند که از روی مصحف قرآن می خواند می پرسد که با این چشم کور چون همی خوانی همی بینی سطور. دید در ایام آن شیخ فقیر مصحفی در خانه پیری ضریر. گفت آیا ای عجب با چشم کور چون همی خوانی همی بینی سطور. برای گوینده مثنوی قصه این ضریر که یادآور قصه شیخ اقطع هم هست البته از صنع حق قرابت ندارد. از این رو از زبان پیر ضریر هم در جواب این سؤال به مهمان فقیر وی خاطر نشان می سازد که این امر از صنع خدا عجب نیست و وقتی خدا بی چراغ همی روشنی می دهد گر چراغت شد چه افغان می کنی؟ بی چراغی چون دهد او روشنی گر چراغت شد چه افغان می کنی؟ 188. در بین سایر لطایف که مولانا از زهاد و صوفی نقل می کند، قصه خورندگان پیل بچه نشان می دهد که اشارت و ارشاد پیران راه جز در کسانی که آماده قبول باشند و سلطه حرص و آز آنها را از دریافت حق محجوب نکرده باشد در نمی گیرد. و از همین رو از انبوهه عام بسیاری هالک و گمراه می شوند و جز معدودی نمی توانند از سبیل هدایت و رشاد پیروی نمایند. قصه که مؤلف حلیت الاولیا آن را از احوال ابو عبدالله قلانسی، مؤلف جوامع الحکایات، از ابراهیم خواص و ابن بطوته از شیخ کبیر ابو عبدالله خفیف نقل می کند، ظاهراً از مقوله قصه های سرگردان است که به هر حال باید از اقلیم هند نشأت یافته باشد. با این همه چون مولانا در نقل آن نظر به نقل کرامات شیخ ندارد، آن را به هیچ شیخ معین منسوب نمی سازد. و در واقع آنچه مراد اوست بیان این نکته است که دعوت اولیا در گوش کسانی که حرص و هوا آنها را از ادراک حق در حجاب داشته است راه نمی‌یابد و آنها که دهان به جیفه عالم حسی می‌آلایند از عقوبت این آلودگی خیش رهایی ندارند. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان. در این قصه دانایی از سرزمین هند به گروهی دوستان بر می خورد که از راه دور می رسند و بی برگ و نوا و او رو گرسنه به نظر می آیند. از آنجا که اقتضای شفقت مردم داناست به آنها خاطر نشان می کند که هرچند از گرسنگی رنج بسیار دیدند، اما الله الله بر حذر باشید تا نباشد خوردتان فرزند پیل. همچنین بر سبیل ارشاد و تحذیر به آنها میگوید که پیل بچگان بسیار در راه شما هست که فربه و لطیف به نظر میرسند و چون زور و قدرت ندارند شاید صید کردن آنها شما را مطلوب و آسان افتد. اما زنهار از انتقام ماده پیل بر حذر باشید که تا صد فرسنگ راه نیز شما را دنبال میکند و کین فرزند خیش را از شما باز میستاند. محاضا به رغم اندرز ناصح دانا مسافران که جوع و قحط آنها را آزار می دهد، بچه پیلی فربه را که در راه می بینند صید می کنند و می خورند. فقط یک تن از آنها که گفته ی ناصح را در خاطر دارد از خوردن کباب پیل خودداری می کند و چیزی نمی خورد. لیک الله الله قوم جلیل تا نباشد خوردتان فرزند پیل. توضیح حاشیه. در باب احوال پیل و مراقبت وی در باب فرزندانش تفصیلات جالبی در حیات الحیوان دمیری و نخبت الدهر دمشقی و کتاب الحیوان جاهز هست. برای اجمالی از این تفصیلات رجوع کنید به مروج الذهب صفحات 105 و 174 و 237 الی 243 سفینة البحار صفحه 393 نخبت الدهر ترجمه فارسی صفحات 259 الی 261 ادامه متن. خورندگان پیل بچه چون سیر می گردند به خواب می روند و آن کس که چیزی نخورده است بیدار می ماند و پاسبان یاران می شود. در این میان پیلی سهناک از راه در می رسد. اول به جانب آن پاسبان می رود و چند بار گرد او می گردد. ولیکن لطمه‌ای به او نمی رساند و از او می گذرد. آنگاه به سراغ خفتگان می رود، دهان آنها را بو می کند و هر کس را از کباب پیل بچه خورده است، از بوی دهان باز می شناسد و به هیچ رحم و واهمه‌ای همه را خورد و تباه می کند و فرو می درد و از خورندگان پیلزاده انتقام می گیرد. مولانا با نقل حکایت در این حال نشان می دهد که بوی حرام و بوی گناه در انفاس آدمی هست و آن را از بوگیران گردون که انفاس خلق را برمی شمرند نمی توان مخفی داشت و در حقیقت همین بوی گناه است که تبهکار مکرندیش را رسوا می کند و حتی موجب می شود تا دعای انسان در درگاه حق مردود شود و جواب دیگری جز رد از آن درگاه برای آن حاصل نیاید. اخسؤ آید جواب آن دعا، چون برد باشد جزای هر دقا. 189 از سایر لطایف صوفیه در مثنوی قصه مجاهد و همیان متضمن این نکته است که آنچه نزد صوفی جهاد اکبر خوانده شود، در تزکیه نفس که سلوک صوفی بی آن راست نمی آید اهمیت بسیار دارد و از این روست که صوفی در آن باب با نفس خود هیچ گونه مدارا و مسالمت را جایز نمی داند. و اگر هم در جهاد اسفر که جهاد با کافر است، همواره آن صبر و ثبات و جرأت و شهامت را که برای غلبه بر خصم لازم است ندارد، در جهاد با نفس هرگز وهن و سستی به خود راه نمی دهد. آن یکی بودش به کف در 40 درم، هر شب افکندی یکی در آب یم. این مجاهد در همیان خیش 40 درم دارد و هر شب 1 درم از آن را به درون خندق می افکند و این مال را بدان سبب به تفاریق تلف می کند که می خواهد نفس وی از این که خواسته خیش را از دست می دهد شب به شب دایم رنج ببرد و این محنت که برای وی در حکم جان کندن است تا دیرگاه بر وی دراز گردد. نفس وی هر شب فریاد بر می آورد که مرا شب به شب در قصه این زرهای تلف کرده می کشی. آخر پس به چه سبب این همه را یک بارگی دور نیفکنی تا من از این رنج هر شب رهایی یابم؟ اما مرد به این التماس و تضرع التفات ندارد و نفس را همچنان به تفاریق رنج می دهد تا از آن آسودگی هم که به حکم مسئله حکمت‌آمیز الیأس و احتر راحتین از نومیدی کلی حاصل می آید محروم بماند. برنج هر شبه او را در ضمن تحمل این ناخرسندی ها تصفیه نماید. قصه دیگر که در باب صوفی با قاضیان است نشان می دهد که هرچند صوفیان در جهاد اکبر بر خصم درون غالب آیند، بسا که در جهاد اصغر از عهده مقابله با خصم برون عاجز آیند و در حقیقت قضای کافر همکار هر کس نیست. این صوفی که به قضای کفار می رود، هنگام تلاقی قاضیان با خصم همراه ضعیفان سپاه در بنه باقی می ماند. وقتی قاضیان با پیروزی از میدان قتال باز می گردند، از سهم غنیمت هم چیزی نمی پذیرد. قاضیان هم اسیری را به وی می سپارند تا با کشتن وی از ثواب آن قضا بی بهره نماند. صوفی اسیر بسته را به پس خرگاه می برد و چون در بازگشت تأخیر می کند، یاران به جستجوی حالش می روند. اسیر دست بسته را می‌بینند، صوفی را بر زمین زده و با دست بسته بر سینه وی نشسته است و دندان در گلوی وی فرو کرده است. چون کافر را می‌کشند و صوفی را که از بیم و دهشت از هوش رفته است به هوش باز می‌آورند، صوفی اعتراف می‌کند که هول نگاه خصم وی را مغلوب کرده است و یاران هم به وی خاطر نشان می‌سازند که با چنین زهره‌ای کار قضا از وی بر نمی‌آید و باید ملازم مطبخ باشد که کار هر نازک دلی نبود قتال. رفت یک صوفی به لشکر در قضا، ناگهان آمد قطاریق و وقا. کار هر نازک دلی نبود قتال، که گریزد از خیالی چون خیال. هرچند حال این صوفی که قصهش تا حدی یادآور داستان حسان ابن ثابت با صفیه بنت عبدالمطلب در روز خندق به نظر می رسد، نمونه حال همه صوفیان نیست و در بین صوفیه کسانی هم هستند که بارها به صف دشمن می زنند و بی آنکه از پیش خصم بگریزند، هر بار جان خود را به خطر می اندازند و راضی نمی شوند که به یک زخم جان دهند. لیکن مجاهد سای پرورده البته در میدان نبرد جز رسوایی حاصل نمی کند و آن کس که در جای امن و فراغ از غزو و جهاد لاف می زند، آنجا که پای امتحان در میان آید جز رسوایی حاصل ندارد. حیفش آمد که به زخمی جان دهد، جان ز دست صدق او آسان رهد. توضیح حاشیه: روایت در ابن اسیر. و کانت صفیتو عمت النبی صلی الله علیه و سلم فی فارع حسن حسان ابن ثابت و کان حسان فیه مع النساء لانه کان جبانا. قالت فآتنا آتا من الیهود فقلت لحسان هذا الیهودی یطوف بنا ولا نأمنه ان يدل على اوراتنا فانزل الیه فاقتله فقال والله ما انا بصاحب هذا. قالت فاخذت عمودا ونزلت الیه فقلت ثم رجعت فقلت لحسان انزل الیه فخذ سلبه فاننی یمنعنی انه رجل. فقال والله مالی بسلبهی من حاجت. الکامل صفحه 125. ادامه متن. بی حاصلی این گونه لافهای جاهلانه را مولانا در قصه آن صاحب دل که در هنگام چله نشینی سگ حامله ای را به خواب دید نشان می دهد. این صاحب دل سگ حامله ای را در خواب می‌بیند که هرچند بچه‌هایش در شکم پیدا نیست، آواز آنها شنیده می‌شود. چون در چله هیچ کس نیست، تا این واقعه را که مایه اضطراب مرد می‌شود تعبیر کند، از خداوند در می‌خواهد تا خود این مشکل را بر وی فرو گشاید و معلوم دارد که تعبیر این خواب چیست. هاتفی در گوش جانش آواز می‌دهد: کان مثالی دانزلاف جاهلان. از آنکه اینان نیز مثل آن سگ بچه ها بی آنکه از حجاب بیرون آمده باشند بانگ بیهوده دارند. بانگ آنها هم نه شکارانگیز است نه مایه پاسبانی است، فقط از هوای سروری و شوق خودنمایی ناشی است. آن یکی می دید خواب اندر چله، در رهی ماده سگی بود حامله. در چله کس نیست که گردد عقد حل، جز که درگاه خدا عز و جل. آمدش آواز هاتف در زمان، کان مثالی دان زلاف جاهلان. بانگ سگ اندر شکم باشد زیان، نه شکارانگیز و نه شب پاسبان. توضیح حاشیه: شاه داعی الالله سابقاً معهود چنان بوده که خلوی به خلوتی می رفته است که از اختلاط جنس و ناجنس قطع می کرده است. پس تا آخر چهله کسی نبوده که عقده او بکشاید. به خلاف این زمان که شیخ بر خلوات مریدان دوران می کند و عقده های ایشان حل می کند. شرح مثنوی معنوی صفحه 408. درباره رویت و شهود سگ بچگان که در شکم مادر بانگ کنند مقایسه شود با اشارت خود مولانا و گفت: دیدم ماده سگی سگ بچگان در اندرون شکم مادر بانگ می کردند. گفت: این مثل آنهاست که سخن بی وقت گویند. ایشان به مثل سگ بچگانند که هنوز در شکم مادرند بانگ می کنند. مجالس سبعه، مجلس رابع، صفحات 84 الی 5. ادامه متن. 190. این که قصه های زشت و آنچه به اعمال و اعضای پنهانی مربوط است در مثنوی گهگاه بی‌پرده و حتی غالباً با همان الفاظ و تعبیرات رنوده سوقه به بیان می‌آید، بی هیچ تردید از دیدگاه عفت و اخلاق یک نقطه ضعف مثنوی محسوب است و شاید عذر گوینده هم در این باب آن باشد که اثری تا این حد مقرون به جد اگر هیچ چاشنی هزل در آن نباشد برای فهم و طبع بسیاری از مستمعان زیاد از حد سنگین و ملالنگیز خواهد بود. و سر آن که اهل بلاغت از دیرباز گهگاه جد و حذر را به هم آمیختند نیز بیشک تا حدی همین نکته است. توضیح حاشیه: کسانی مانند جاهز در البخلا و حتی ابن الجوزی در اخبار الهمقا و مقفلین حذر را وسیله تعلیم تلقی می کرده اند. نصر الله منشی در توجیه جد و حذل کلیله و دمنه و اشتمال حذل آن بر تعلیم خاطر نشان می کند. جد همه ساله جان مردم بخورد و حذل همه ساله آب مردم ببرد. بناء ابواب آن کتاب بر حکمت و موعظت نهاده و آنگاه آن را در صورت حذل فرا نموده. کلیله و دمنه، دیباچه، طبع غریب. در باب تعبیر از الفاظ و معانی مستهجن به الفاظ مشتمل بر کنایات مقبول رجوع کنید به ثعالبی فقه اللغه و اسرار العربیه طبع مصر صفحات 316 الی 17. در باب جد و حذل در باب قدمای عهد کلاسیک و قرون وسطا در اروپا رجوع کنید به کورتیوس یوروپیان لیترچر 417. ادامه متن. محاذا آنچه در ورای این الفاظ و تعبیرات در مثنوی منظور گوینده است غالبا آن گونه معانی و اعیان است که اشارت به آنها جز به کنایت مقبول و مستحسن نیست و صالحان قوم تفوه به چنان الفاظ و عبارات را از مقوله فحش تلقی می کرده اند و حتی آنجا که بیان معانی و امور مربوط به آن الفاظ هم از لحاظ شرعی جایز باشد، تعبیر به این آن الفاظ را ناروا می شمرده اند و امام غزالی با آنکه قباحت چنین تعبیرات را بر حسب عادت و محیط اهل زبان و مردم بلاد مختلف متفاوت می یابد، باز تصریح بدان الفاظ را آنجا که موجب سقوط وقار گردد ناپسند تلقی می کند. به هر حال هرچند شاید محیط مجلس و اقتضای احوال مجلسیان مولانا تا حدی بتواند عذرخواه این گونه الفاظ و قصه ها در مثنوی باشد، باز تردید نیست که این معانی و عبارات جلال و وقاری را که شایسته محیط معنوی مثنوی است در هم می شکند و ضرورت واقع نگری و رعایت ذوق و زبان مخاطب هم تا آن حد موجب الزام نیست که افراط گوینده را در این باب چنان که باید توجیه نماید. به علاوه این نکته که عبارات و الفاظی از این دست تنها در زبان آن عده از اشخاص قصه که اقوال و احوال قبیح و رکیک از جانب آنها انتظار می رود منحصر نمی ماند و خود مولانا هم که راوی قصه است گهگاه زبانش به همین سطح نازل فرو می افتد، برای مخاطب مثنوی احیانا موجب نفرت و کراهیت طبع می شود و البته خواننده مثنوی، هرچند خود وی با محرمانش چنین الفاظ بر زبان می آورد، باز در سراسر قصه نمی تواند این معنی را از خاطر دور دارد که اینجا این الفاظ و تعبیرات را نه از زبان رند بازاری بلکه از لسان فقیه و مدرس و واعظ و عالمی که عارف و صوفی هم هست می شنود. و برای چنین گویندهی که می داند این الفاظ فحش و لغو محسوب است و در این حال خود وی آن انداز قدرت بیان هم دارد که بتواند نظیر آنچه امثال فردوسی و نظامی در موارد مشابه کرده اند، وی نیز از این معانی با الفاظ غیر صریح و با رمز و کنایه که در قرآن و حدیث هم به کار است تعبیر نماید، استعمال این الفاظ و تعبیرات زشت عامیانه البته بیشتر موجب کراهیت مخاطب خواهد بود. اما مولانا با آنکه در خارج از جو مثنوی شیخ و عارف و مدرس و واعظ است، در مثنوی هم مثل دیوان کبیر به هر حال شاعر است و سنت شعر هم اجتناب از چنین الفاظ را ایجاب نمی کند و حتی در شعر سنایی هم نظیر این الفاظ و معانی هست. و البته مولانا که از کودکی با سقطات بلخی و شوخی‌های عامیانه همشهری‌های سوزنی سر و کار داشته است، اگر به این گونه ظرافت‌های خشن با نظر تسامح بنگرد، ظاهراً تا حدی از آن روز که محیط مجلس یاران و سنت شعر عصری را در خراسان با آن مغایر نمی‌بیند. در واقع از برخی اشارات وی بر می آید که تفوق به چنین الفاظ و امثال هم در نزد وی نوعی همدلی با مستمع تلقی می شود و آنجا که می خواهد بر قدر فهم و ادراک مستمع عادی سخن بگوید، چنان می پندارد که برای نیل به نوعی تفاهم با خواننده، وی را نیز از حدیث پست نازل چاره نیست. به هر حال بر این گونه قصه ها که طی آنها تعبیرات سوغه با تصویرهای مربوط به اعمال جنسی با وضوح و صراحتی شرم‌انگیز به بیان می آید، خردگیران ایراد کرده اند و جای ایراد هم هست. چون که مجلس بی چنین پیغاره نیست، از حدیث پست نازل چاره نیست. 191. اما آنچه این قباحت را از لحاظ نتایج اخلاقی تا حدی تعدیل می کند، این معنی است که در مثنوی برخلاف آثار بسیاری دیگر از شاعران، این گونه حکایات طوری است که مستمع را به چنین شناعتها ترغیب نمی کند و حتی غالباً قباحت آنها را هم نشان می دهد و تصریح به ذکر اندامهای پنهانی هم که مولانا ظاهراً در آن باب بیش از حد مجاز سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی نشان داده باشد، غیر از آن که در محیط افکار و آداب عصر وی به اندازه عصر ما متضمن قباحت تلقی نمی شده است، به هر حال نشان آن است که گوینده مثنوی به عنوان شیخ و فقیه تفوه به ذکر چنین امور را که گهگاه مسائل شرعی را هم متضمن می شود در زندگی هر روزینه خانقاه و مدرسه خالی از اشکال و احیانا شاید ضروری هم می دیده است و به احتمال قوی همین انس و عادت قباحتی را که در ذکر نام آنها هست در ذهن و زبان وی می کاسته است. به علاوه آنچه در کلام زهاد و علما در اشارت به این گونه معانی هست، غالبا متضمن بی اهمیت جلوه دادن لذت‌های مربوط به آنهاست و چون طوری نیست که مخاطب را به جستجوی آن لذت‌ها تحریک و تشویق نماید، آن اندازه قباحت هم که در چنین موارد در کلام اشخاص عادی به چشم می‌خورد، در سخن آنها محسوس نیست. چونم که وقتی از قول امام نقل می کنند که عظیمترین شهوت ها زنان است و حاصل آن شاشدانی است که به شاشدانی می رسد، با آنکه سخن در باب اندام های پنهانی است، گوینده به قباحت منسوب نمی شود. قباحتی هم که در کلام هست به ذکر نام این اندام ها مربوط نیست، مربوط به کار آنهاست که خود در نفس کلام تقبیح می شود. توجه به این نکته هم که گوینده مثنوی از همین حکایات پست نازل نیز غالبا معانی عالی و لطایف دقیق عرفانی استنتاج می کند، شاید خود تا حدی عذرخواه خشونت طرز بیان وی تواند شد. و هرچند این گونه حکایات در مثنوی چنان نیست که شهوات نفسانی را مرغوب طبایع سازد، باز مولانا هم مثل سنایی و به همان شیوه که خود وی از کلام او نقل می کند، اشتمال هزل خیش را بر تعلیم مستند اعتذار می یابد و با اشارت به کریمه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، نتایج و فوایدی را که از این امثال ممکن است عاید شود عذرخواه تمثل بدانها می‌یابد. از این گذشته مولانا یگانه گوینده هم نیست که در تقریر آراء و تعالیم صوفیانه در مورد عفت بیان وسواس چندانی نشان نمی‌دهد. حکیم غزنوی هم در حدیقه همین شیوه را دارد و در کلام شیخ سعدی هم نظیر آن هست، چنان که در اقوال و اشعار راهبان قرون وسطا در اروپا هم این طرز بیان هست و برخی قصه های دکامرون اثر بوکاچو ایتالیایی هم نظیر این شناعت ها را از اقوال راهبان و با الفاظ آنها نقل می کند و پیداست که در محیط زندگی و تربیت اهل خانقاه هم تداول چنین امثال و تعبیرات مایه تعجب یا کراهت قوم نبوده است. توضیح حاشیه: از جمله در قصه هفتم روز دوم اشاره به اینکه مرد با کدام شاخ زنان را می‌زند و در قصه دهم روز سوم اشاره به ابلیس راهب جوان و دوزخ و دخترک طایب متضمن وقاحت تصویرهایی است که نقل کردن آنها در احوال راهبان و در نزد جمعی بانوان نجیب خالی از قرابت نیست. ادامه متن: در هر حال نقل این گونه حکایات و الفاظ در صومعه راهب و در خانقاه شیخ، چون محیط محدود آنها وصف عیش را برای اهل هوا همچون نصف عیش مقتنم می سازد، همواره در آن ایام تفریحی عادی و رایج تلقی می شده است. بلا محاله در مورد صوفیه این قصه ها شاید موجب نوعی کسارسیس در مفهوم ارسطویی آن نیز بوده است و بسا که آنها را از حصر توجه در تمام عیش که آن نصف دیگر آن است، در حدی که با عفاف و صلاح منافی باشد مانع می آمده است. لیکن تداول چنین الفاظ در اقوال وعاظ و مذکران و حتی در کلام امثال ابن الجوزی، هرچند وجود نظایر این حکایات را در سخن مولانا شاید تا حدی توجیه می نماید، باز تأثیر قرابت آنها را در جو معنوی مثنوی نمی کاهد و در این حال مانع از آن هم نیست که جستجو در قصه های مثنوی بررسی در این حکایات را هم الزام نماید و آشنایی درست با دنیای مولانا جلال الدین بدون تأمل در آنها حاصل نیاید. توضیح حاشیه: در باب کسارسیس در مفهوم ارسطویی رجوع کنید به ارسطو و فن شعر صفحات 92 و 105 الی 108. ادامه متن: 192. البته این گونه قصه ها در مثنوی نه بسیار است و نه همه آنها به یک اندازه مستحجن و رکیک می نماید و هرچند قصه ها هم با تمام وقاحت تعبیر و قباحت تصویر متضمن نکته های اخلاقی است، باز خواننده مثنوی شاید در مطالعه آن بارها با تعجب از خود سؤال کند که در تقریر این نکات عالی مولانا چه حاجت به این قصه های نازل داشته است؟ به هر حال تغافل و تساهل خود مولانا را از این بابت باید تا حدی حمل بر الزام وی به رعایت حال مستمع و توجه وی به مقتضای احوالی کرد که آنچه امروز از روایات مناقب نامه های مولانا و اقوال کسانی چون سلطان ولد و فریدون سپهسالار و احمد افلاکی برمی آید برای القای تصور درستی از چنان احوال کافی به نظر نمی آید.